أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 85 بود که احدی از ورثه اقرار کند که بر میت حجی بوده است، بقیه و راست انکار کنند. عرض کردیم اینجا در سه فرع خوب بحث بشه. یکی اقرار به دین برای دائنی برای علیه میت و انکار دیگران، یکی اقرار به حج و انکار دیگر وارث دیگر، یکی هم اقرار به نسب، چون به هر سه اشاره فرموده مرحوم سید در این مسئله. در اقرار به دین گفته شد اگر اقرار کرد یکی از دو وارث، مثلا دو تا وارث داشت، این آقای دو تا پسر داشت آقای میت، اقرار کرد که بر میت دینی هست برای فلانی، دیگری انکار کرد. اینجا اگر قائل به اشاعه شدیم دین میت در ترکه به نحو اشاعه است، مقتضای قاعده هم همین فتوای مشهور است، فتوای مرحوم سید است که گفته است این مقر در سهم خودش، حصه خودش به اندازه به نسبتی، یعنی نصف اون مقرره، نصف اون دین زامنه و بایستی پرداخت کنه، چون اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ جایز، نه بیشتر نه کل اون دین. اما اگر به نحو کلی فی المعین شد، بله اون تقسیم باطله و اون کلی فی المعین هنوز در هر دو مال هست و ورثه حق تعیین اون کلی در معین را در بعضی از افراد و مصادیق یا اخراج بعضی از ترکه از اون، به طوری که اگر بقیه تلف شد این باقی موند، دین با تلف شده باشه، این ولایتی رو ندارن، این گذشت. بنابراین این بنابر قول به کلی فی المعین باستی تمام مال را بده، تمام دین را پرداخت کنه، چون اینا مکلفه مثل اون وارث دیگر، فقط این میتونه برگرده بر وارث دیگر بگیره اون نصف دین را، بعد یا مقاستن اگر او جاهد باشه از ارثش بگیره یا از اموالش بگیره یا با رجوع به حاکم شرعی. این مقتضای قاعده بود که بین دو مبنا اختلاف بود. روایات ظهور در این زمان به نسبه داره، یعنی نصف اون دین را از سهم خودش، حصه خودش پرداخت کنه به اون، نه بیشتر، که این مطابق با مبنای اشاعه است نه مبنای کلی فی المعین. ولذا کسی که مبناش کلی در معین باشه در باب دین، نسبت دین به ترکه به نحو کلی فی المعین برای میت یا برای دائن مثلا باشه، طبق اون مبنا فتوای مشهور که گفتن به همین به نسبت حسش این اون دائن باستی پرداخت کنه نه بیشتر، این میشه برخلاف قاعده. وقت نسل، نسل خاص میخواد که نسل، دو تا روایت در اینجا آمده است. بعضی از اعلام چون این نسل را دلالتش، یکیش دلالتش قبول نکردن، دیگریش سندش گفتن تمام نیست، رجوع کردن به مقتضای قاعده، ولذا اینجا حاشیه زدن برخلاف مشهور، خلاف ماتن، گفتن باستی کل مال را، دین را از مال خودش بده. دو تا روایت، یکی روایت معتبره اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل بدین قال یلزم ذلک فی حصته، یکی این روایت، یکی هم روایت ابو البختری است، وهب ابن وهب عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیهم السلام قال و قضا، امام باقر فرموده است قضا علی علیه السلام فی رجل مات و ترک ورثتا فاقر احد الورثه بدین علی ابیه انه یلزم ذلک فی حصته بقدر ما ورث، ولا یکون ذالک فی مالی کله، همه دین رو نبایستی بده، به نسبت اون دین از حصه خودش بایستی بده. و این اقر اثنان من الورثه، دو تا از وارثین اگه اقرار کردن، و کانا عدلین، عادل اگه بودن میشه بیینه، عجیز ذالک علی الورثه، بر بقیه هم این دیگه حجت میشه، از اونا میگیرن. و این لم یکونا عدلین، اگه عادل نبودن بیینه درست نشود، الزما فی حصتیهما به قدر ما ورثا، و بازم میشه همون به نسبه، نسبت حصتش حصشون. و کذالک این اقر بعض الورث به اخن او اختن انما یلزمه فی حصته، هر این مسئله اقرار به نسب را میشه در ذیل آورده. اقر بعض الورث به اخن او اختن، دیگری انکار کرد، این بعض اقرار کرد که این برادر ماست، در حصه خودش نسبت سهم او از کل ترکه بایستی بده، به اون نسبت نه بیشتر، کل سهم او رو نبایستی بده. انما یلزمه فی حصته، این دو تا روایت در وسائل شیعه جلد 19 صفحه 324. روایت دیگر هم در این باب هست ولی مربوط به دین نیست، مربوط به همون اقرار به نسب بعضیاش، و برخیش هم مربوط به دین دائن دیگری است که زنی که مهرش دینه و مهرش از ورثه میگیره، از ارث میگیره، ولی بعد اقرار میکنه که این میت دین دیگری هم داشته، بقیه ورثه انکار میکنن، اونجا هم آمده روایاتی که بله به همون نسبت اخذ میشه. اون خیلی مربوط به ما نیست، چنانچه به مراجعه مشخص میشه. خلاصه این دوتا روایت عمده روایت در مانحنفیه. مرحوم آیخویی که اون مقتضی قاعده کلی در معین گرفتند و گفتن علل قاعده واسی تمام رو پرداخت کنه، بعد یرجع و علل وارث دیگر در نصف اون دین، فرمودن این روایتایی که مشهور بهش تمسک کردن استدلال و استناد به اینها تمام نیست، زیرا اولی که معتبره ظهور در این مطلب نداره، گفته یلزم و ذالکه فی حصته، چقدر از او کل اون دین، چون اصلا استظهار میکنه که یلزم و ذالکه یعنی همه دین، یلزم و کل اون دین را که اقرار کرده بهش این وارث، وارث مقر، کلش را بایستی از حصش بده، نه بعضش را و نصفش را. مثلا اگر نگیم مثلا ظهور در این داره، ظهور در اون توزیع و تن به نسبه اخذ کردن نداره. پس بنابراین این روایت که معتبر سندن دلالت نداره بر فتوای مشهور، فتوای ماته. روایت دومی چرا صریحه در این، چون گفته یلزم ذالک فی حصته به قدر ما ورث، ولا یکون ذالک فی مالیه کله، همه اون دین در مالش نیست، در ارثش نیست، به همون قدری که این ارث برده به همون نسبت از این ارث سهم ارثش داده میشه به اون، از اون دین که این بهش اقرار کرده، وارث دیگه انکار کرده ولی قبول نداره. ولی خب میفرماید این روایت ابوالبختری وهب ابن وهب مصحفه، بلکه معروفه به این که از کذابین معروف بوده، تضعیفاتی که درباره وهب ابن وهب آمده او را از حجیت ساقط میکنه، روایت را روایت حجت نیست، چون روایت دال حجت نیست، روایتی که حجت دال دلالت نداره، پس باید رجوع کرد به قاعده، مقتضای قاعده هم همونی که گفته شد. ولی روایت اسحاق ابن عمار، صحیح عمار اسحاق، همون جوری که مشهور ازش فهمیدن ظاهره در همون معناست، یلزم و ذالک فی حصته، این فی اگر مقصود این بود که همه اون رو باز بده، باز میگو یلزم و دفع و دین، نمیگو یلزم و ذالک فی حصته، حسته دیگه معنا نداره اینجا، مگر مقصود اون باشه یعنی از حسش باستی بده، از اموال دیگرش نمیخواد بده. خب این که معلوم بود، ذکر نمیخواد. یلزم و ذاله که فی حسته، نگفته من حسته، گفته فی حسته، یعنی به اندازه ای که در حسش هست از این دین که اقرار بش کرده و همون نسبت یلزمو. اینه مقصود از یعنی ظاهر فی حسته. هم ظهور اولیش اینه، اولا مشهور هم فقه هم همینه فهمیدن، هم این تعبیر در همه موارد دیگری که مقصود اینه همین تعبیر آمده. ببینید در روایت ابوالبختری که سندش درسته، باز یلزم و ذالکه فی حسته، کسی بعد شرحش هم داده ولی همین تعبیر کرده. در روایت دیگری هم که مربوط به نسبه، اونجا هم گفتیم که میگه فی حسته، فی حسته. تعبیر یلزم و ذالکه فی حسته در روایت معتبر دیگر هم آمده، البته نه در این مسئله، در اقرار به نسب یا در مسائل دیگری مشابه، نه در مسئله اقرار به دین. این نه، ولی این تعبیر در با مراجعه روایات استفاده میشه که استعمار شده در این معنا. یعنی انسان جزم پیدا میکنه با مراجعه به این تعبیر در روایات مشابه در موارد دیگری که آمده، که این یلزم و ذالک فی حسته، مقصود ازش همون یلزم و به مقدار دین فی حسته، که اینجوری گفته یلزم و به مقدار دین من فی حسته. بنابراین تشکیک در این دلالت تشکیک واقعا درستی نیست. این تعبیر یلزم و ذالک فی حسته اینجا مثل اون روایات دیگره که یا در نسب آمده یا در جای دیگه آمده. عرفن هم همین معناش، معنای دادن کل دین نیست، اگه بخواست کل دین رو بده باز بشه که باز همه دین رو بده مثلا. بنابراین استظهار مشهور و فهم مشهور تمامه. این روایت میشه برخلاف قاعده در باب دین میت، بنابراین که ما قائل به این بشیم که مقتضای قاعده اینه که دین میت به نحو کلی فی المعین در ترکه. چرا اگر گفتیم به نحو اشاعه است میشه مقتضای قاعده، اونجوری که عرض شد دیروز، یا گفتیم اصلا ترکه به تمامه منتقل میشه به ورثه به نحو اشاعه، فقط دائن حقی داره مثل حق الرهانه، و این حق هم در کل این مال مشاع به نسبه است نه بیشتر. این هم میشه باز علی القاعده، یعنی بر هر کسی از وارثین که نسبتی را مالکه، چون با موت همه مال منتقل شد. طبق این هم یه مبنا بود، ظاهر قول علامه در بعضی از کتبش این بود که ینتقلو حتی در موارد دین کل ترکه منتقل میشه به میت به وارث، فقط وارث مکلفه به نحو حق الرهانه حق دائم را بده. وقتی کلش منتقل شد به وارث چجوری منتقل میشه؟ به نحو شرکت و اشاعه منتقل میشه به ورثه، یعنی مشاع برای ورثه. ورثه مالک هر جزئی هستن به نسبتشون، که دو تا هر کدوم نصف رو مالک میشه و هر کدوم در مال خودش این حق الرهانه هست. به چه اندازه هست؟ به اندازه مال خودش هست نه بیشتر. این هم میشه بازم میشه مقتضای قاعده طبق اون قول. و بنابراین روایت در صورتی برخلاف قاعده است که اون مبنا انتخاب بشه در باب دین که تعلقش به ترکه به نحو حق کلیف المعینه، نه به نحو اشاعه و نه به نحو حق الرهانه و انتقال کل عین ترکه مشاعن به ورثه و وجوب مثلا اداء هر وارثی از نسبتی که مالکه به همون نسبت از حق الرهانه ای که مثلا تعلق گرفته به اون. بنابراین مسئله مربوط میشه به این نکته که ما در باب حق در باب دین از ادله گذشته چه استفاده کنیم. قبلا اشاره کردیم در مسئله گذشته، بعدم گفتیم تفسیرش در جای خودشه، جا خیلی وارد تفصیلاتش نشدیم. اگر واقعا از آیات من بعد وصیت او دین و روایاتی که گفته لا شیء للوارث جایی که دین باشه و امثال اونها نفی انتقال کردیم که به مقدار دین منتقل نمیشه، باقیست بر ملک میت، و این ده هم به نحو حق به کلیف المعینه، نه به نحو اشاعه. و رضا اگر تلف شد نصف مثلا ترکه، بازم اون دین تمامه باقیه. و اگر مشاه باشه خب از اون هم تلف شده دیگه، اشاعه معنی سر جزئی که تلف میشه، نصفش مال اینه نصفش مال میته مثلا، به اندازه دین مال میته، از اون هم تلف شده. وقتی میگن باقیست در ما بقی باقیست، پس به نحو کلیف المعینه. اگر این مبنا رو اختیار کردیم، قهرن نتیجه میشه همین که گفته شد که این اینجا مقتضای قاعده، اگر این روایات نبود، کسی وارثی که اقرار بکنه واسه تمام اون دین رو پرداخت کنه، بعد یرجع علی اون وارث دیگر که انکار کرده و علی از راه محکمه، از راه مقاصه، از او اخذ کنه به حسب مورد. و اما اگر گفتیم نه این نیست، این مبنا مثلا درست نیست، اگه این مبنا رو استظهار کردیم، نتیجه همین حاشیه است که این بزرگوار اینجا زده، اگر روایات را قبول نکنیم درازه. اگر قبول کردیم نه، بازم میشه لنس نخرج عن مقتضی القاعده لنس، چون در این روایات آمده. حالا این نس را حمل کنیم برای این که مثلا اون مبنا غلطه، یا نه مبنا هم درسته، ولی خب شارع اینجا کلیف المعین را برخلاف قاعده قائل به توزیع شده بین سهام، و اینم میشه اینجوری روایت تفسیر کرد. یا روایت رو دلیل گرفت برای اینکه اصل اون مبنا باطله، ولی اگر اون ادله استظهار بکنیم از ادله عدم انتقال و بقای بر ملک میت، و اون ادله که میگه اگر تلف شد اون دین محفوظ در باقی، و هم سیره برای اینه، هم مسلم فقیه، هم شاهد روایت، هم ادله هم برش باشه، بنابراین طبق اون مبنا خواسته بگیم اینجا این روایت خلاف قاعده بودنش در اینه که در کلیف المعین هم قائل به توزیع شده، مثل اشاعه، و اینکه مقتضای قاعده توزیع نیست. خب این بحث در فرع اول از اون سه فرعی که گفته شد، جایی که اقرار کنه احد الورثه به دینی برای مرمیت برای شخصی. فرع دوم اقرار به حج، اقرار کنه احد الورثه به وجوب حجۃ الاسلام بر میت، دیگری انکار کنه، وارث دیگر انکار کنه، گویا حج واجب نبوده، مستطیع مثلا نشده در زمان حیاتش که حج برش واجب بشه. اینجا هم باز مرحوم سید اینو مثل اولی فرض کرده، فرموده برای اینکه به نسبت اون دین، حجم دین دیگه در روایات آمده، دینه به منزلت دین، اون هزینه حج که میشه دینی برای میت، یعنی میشه ملک بقا باقی مونه بر ملک میت، چون مثل دینه که باقی مونه بر ملک میت، این مقدار وقتی احد الوارثین اقرار میکنه بهش، مشمول این روایت بشه که کلش بر اونیست، بعضش بر اونه، به نصف بر اون، نصفش بر اونه، که دوتا وارث باشن نصفش بر این، نصفش بر اون یکی دیگه است. و بنابراین اینجا هم باز مقتضای قاعده اینه و واجب نیست بر این وارث مقر کل اون نفقه حج را، هزینه حج را پرداخت کنه. اینجا مرحوم سید در مد و این لم یفلال کبل حج داره، اینجا اشکال شده که این مناسب نیست، این تعبیر این لم یفلال کبل حج، چون طبق این فلا یجب تتمیمه، فرموده این لم یفلال لم یلزم تتمیمه من حصته، این لم یفلال حج، این لازم نیست حتما لم یفلال حج، طبق مبنای خودش، چون مبنایشون اینه که همه اون هزینه حج را مقر زامن نیست، نصفش را زامنه، مثلا جایی که دوتا وارثه، و نصفش که لایفه بالحج، فرض وفاء بالحج نمیشه تا اینکه این شرط بکنه ایشون، همیشه لایفه بالحج طبق مبنای ایشون، همیشه لایفه، طبق اون مبنای دیگر که باز کلش پرداخت کنه، جایی که بگیم دین به نفع کلیف المعینه، بله این تشقیق درسته، که این سهمی که ما اینو تقسیم کردن مال را، این نصف شاید همش وافی به حج هم نباشه، کمتر از هزینه حج باشه، ممکنه نه، موافی به حج باشه. اون طبق اون مبنا این تشقیق درسته. طبق مبنا و فتوای مشهور و فتوای مرحوم سید این لم یفه معنی نداره. بعضی هم کردن مثلا برای اینکه لم یفه بالحج ممکنه خیلی جاها یه جایی وافی بالحج باشه، این سهمی که بر اینه به نحو حج میقاتی، که این هم حرف درست نیست. بالاخره حجی که بر میت است حج میقاتیه، چون جل صحیح هم همینه در جای خودش، بیشتر از حج میقاتی برش دین نیست. پس از اصل هم نسبت همون مقدار حج میقاتی نصفش بر اینه نه کلش. پس بازم لا یفی بر حج میقاتی. اگه حج بلدی واجب باشه بازم لم یفی بر حج. اگه اونچه که دینه حج بلدیه نمیقاتی، حج میقاتی چرا واجب باشه بر اون؟ بازم لم یفی بر حج. چون اونچه که واجبه و دینه حج میقاتی شدم لا یاجه، چیز دیگری هم حج دیگری هم بشه دلیل واجب بشه. بنابراین این ان لم یفه دالک بالحج معنی نداره، چون لا یمکن فرض وفاء به حج با فرض توزیع و اینکه به نسب فی حصته به اندازه اون دین در حصش فقط زامنه. چون اون نصف چیه؟ نصف همون هزینه ایست که دینه بر برای حجه، نصف دینه حجه، اونم نصف که لا یفی بالحج. بنابراین این اشکال شده که اشکال درستی است که این تعبیر با این مبنا تناسبی نداره. خب حالا یه بحث اینجا هست که مرحوم سید وارد نشده، اگرچه شاید عبارتش ایها و ایما داشته باشه به این به یه مبنایی در اینجا. اونی که خیلی خب حالا که لم یفه بالحج چیه حکمش؟ اینجا که لم یفه این نسبتی که بر مقر هست از سهمش از ارث، یعنی نصف مثلا هزینه حج بر این آغاز از سهمش باستی پرداخت کنه، این واجب پرداخت کنه. اون که انکار کرده اون نصف دیگره که اون نمیده، خب این نصف که به درد نمیخوره، حج باش نمیشه انجام داد، استنابه نمیشه گرفت، مگر کسی تبرع کنه. اونجا مثلا مقصود مرموزد ان لم یفه یعنی متبرعی باشه، این مقدار پول اگه بهش بدن نصف حج بدن حاضر نصف دیگه خودش متحمل بشه. این هم خیلی بعیده مقصود سید این باشه. خلاصه در اون بحث قبلی اونجور هم معقوله این لم یفه رو چیز کرد، ولی باز خلاف فرضه. و حالا اینه باز بده جایی که کسی نیست این حج رو انجام بده و این مقداری هم که بر اینه کوافی نیست به حج، اینه بازتی پرداخت کنه یا نه وجوب حج ساقط میشه اینجا از میت، این ملک همین وارث مقر میشه هیچی نمیده برای حج. یا قول سوم هم اینجا ذکر شده، مرحوم آقای خویی در تقریرات این رو آورده، چون طبق علل مبناست مبنای خودش اینجا دادن کل حجه از این سهم از حصه خودش دیگه تو حاشیه نیورده، چون در حاشیه اصل این مبنای توزیع رو قبول نداره ایشون، چون نصر تمام نمیدونه دلالتش رو، قاعده هم که اون میدونه. ولی گفته اگر کسی اون مبنا رو قبول کرد اینجا باستی اینجوری بگیم این باقیز بر ملک میت، حج نباید به چه دلیل ساقط شده، دین حج هستش چون ترکه وافی بوده، همه ترکه مجموعه ترکه به حج وافی بوده، حالا اون وارث دیگه انکار کرده جاهدن یا جاهلن انکار کرده، این موجب سقوط دین از میت نمیشه، حج دین حج از میت نمیشه، اطلاقات ادله دین به منزلت دین باقیز اینجا بر ذمه میت هست، این قهرن این مقدار به مقدار نفقه حج از یعنی حج از ترکه این در این مال به نحو کلیف المعین در این مال به نحو اشاعه طبق اون مبنا طبق نص مال میته. خب مال میته نصفش در سهم اینه حصه اینه، نصفش هم در حصه اون منکره وارثیست که انکار میکنه اجرا باقی بمونه، این نصف خودش باستی بده باقیست بر ملک میت، چه بتونه با این حج انجام بده نیابت از میت، چه نتونه با این استنابه کنه کسی را برای حج، که عرض شد که لا یکون بنابراین این مبنا معمولا لا یکون. وافیان به حج. بنابراین اینجا این باقیست بر ملک میت، ولی خود نمیشه باش حج داد که مصرف این دینه. یه مصارف دیگری جا در جهات دیگری میت از جهات میت خرج بشه، اگر جهتی داره میت خرجی داره، خیراتی لازم داره، مثلا را جهات دیگر مقصود چیه از ایشون از جهات میت تعبیر ایشون سایر جهات المیت الاقرب و فالاقرب، ظاهرا مقصودش همون چیزی که در باب وصایا میگن الاقرب و فالاقرب، یعنی وصیت اگر نشد در عین اون وصیت چیز بشه، در مشابهاتش اقرب و اقرب اونجا خرج بشه، اینجا هم همینجور در خیرات برای میت الاقرب و فالاقرب خرج بشه. این اگر نشود این را مثلا از ما بقی را از او وارث منکر با حکم قاضی جوری دیگه مقاصتا گرفت، حکم اینه. این هم یک ظاهر بعضی هم سقوطه، بعضی حواشی اینجا ظاهرش اینه که ظاهر مد چون نگفته یس خود، گفته لا یجب تتمیمه من سائر حصته، معناش این اصلش هست، اگر لم یفه که گفتیم همیشه لم یفه است، بنابر توضیح لا یجب لا یلزم تتمیمه من سائر حصته، این تعبیرش اینه، معناش اینه که لا یس خود، والا باز میگفت یس خود مال خود وارث میشه. پس ظاهر عبارت سید یا مثلا ایهام داره یا دلالت داره برای این که ساقط نمیشه حج، ولی در بعضی از تعلیقات تعبیر آمده که این لغوه، چون لغوه دیگه معنی نداره داده بشه. در بعضی از حواشی هم آمده که این رو امانت بذارن بشه ولی احتیاط اینه که داده بشه به ولی میت یا به حاکم شهر مثلا مناسب کنن، اگه تونستن اون بقیه رو از او بگیرن اونم قبول کرد خیلی خوب، صرف در حج کردن، اگه نشد چیکار کنن باز معلوم نیست چیکار کنن، بمونه اینجا. در اینجا بعید نیست یک قول دیگری کسی قائل بشه، اون این که بگیم اصلا بنابر این که مقتضای قاعده کلی فی المعین در باب حج بلکه کل دیون میت حجم از دیونه، اصلا روایت صحیح اسحاق بن عمار دین حج را نمیگیره شامل نیست، تا بگیم برخلاف قاعده اینجا توضیح هست، اینجا توضیح نیست، همون مقتضای قاعده را باستی عمل کرد. چرا؟ چون ظاهر روایت عمار جاییست که بشه اون دین را به نسبه از حصش پرداخت کرد، و این در جاییست که دین انحلالی باشه، اگه ارتباطی بود مثل اینجا که حج ارتباطی واجب واحده، اونجا که دینه حجه به منزلت دین، حجم ارتباطیست، تبعیض بردار نیست، نصف حج حج نیست، ربع حج حج نیست، اگه سه نفر بودن سلس حج حج نیست، اینجا دیگه این روایت شاملش نیست. وقتی شاملش نشد تعدی هم نمیشه که دیگه میشه فرق هست، اینم دینه اونم دین به ممکنه همه ارتباطی نبودن فرق باشه، انتشاره انحلالی بودن سبب اینه که باید پرداخت کنه از حسش، اگر ارتباطی بود نه اصلا لازم نیست پرداخت کنه، این احتمال میدیم سبوتن. لفظ شاملش نیست چون تبعیض درش معقول نیست، نسبتگیری توزیع درش معقول نیست، ارتباطیه یه چیزه، بعض الحج حج نیست، بعض دین الحج دین الحج نیست، خلاف بعض دین زید، اون دین زیده، در دیون اشخاص حقیقی بعضش هم دینه، پس پرداخت بشه انحلالیه، چه اون بقیه رو بدن یا ندن، بقیه مستحق باشه از این مال یا نباشه، اینه باز بدن. اما اینجا روایت لفظاً شاملش نیست، از باب تعدی و القاء خصوصیت و اینکه چه فرق بین دین و دین، هم دینه اونم دینه به منزلت دین هست، اینم خیلی روشن نیست که عرف این تعدی رو بکنه، میگیم اینجا رو نمیگیره، حالا که نگرفت در اینجا باز رجوع بشه به مقتضای قاعده. مقتضای قاعده چیه؟ همونی که گفته شد به نحو کلی فی المعین، همه رو بایستی بده، اگر سهمش حصش وافی بود، اگرم وافی نبود خب مثل جاییست که تلف شده دیگه، ما بقیه رو نمیده از اموال خودش، دیگه قطعا واجب نیست وارث حج دین میت رو ادا کنه. اینجا ساقطه، اصل وجوب حج ساقط میشه، چون میشه مثل جایی که اصل ترکه ولو میگه یکی دزدی آمده نصفش برده، ما بقیه دیگه کافی نیست برای حج، ساقط میشه وجوب حج، بر ورثه واجب نیست از اموال دیگرشون بدن. اینجا ما همینجوری، بنابراین میشه اینجوری گفت که اگر این رو کسی بگه او وقت باز تفصیل داد بین فرع اول و فرع دوم. در فرع اول به نص عمل کرد، همون فتوای مشهور. در فرع دوم که بحث حج، نه به مقتضای قاعده عمل کرد. مقتضای قاعده اینه اگر اون حصه ای که به این دادن وافی هست به اندازه حج، چون دین حج به نحو کلی فی الماهین همه شه باستی بده، اگر وافی نیست ساقطه، همش ملک خودشه، ارثه. میشه این شاید اوجه از اون اقوال و احتمالاتی که گفته شد، اونا احتمالات همش قابل نقده. اینکه الاقرب فالاقرب صرف بشه، این در باب وصایا آمده و در باب دین حج کی گفت که اگر برای حج نشد باستی صرف کنن برای الاقرب فالاقرب؟ این چرا در جای دیگه گفته نمیشه؟ جایی که وافی نیست ترکه به حج، ولی به نصف حج وافیه، اونجا کسی میگه مثلا این به اندازه نصف دین بدنش در مصارف جهات میت، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب در باب وصیت هست، چون استظهار میشه از خود وصیت اینه که چون در راه خیرات داره وصیت کرده، حالا اگر این مقدارش نشد اصل خیر رو انجام بدن، ولی در مشابهاتش الاقرب فالاقرب استظهار میشه. اونجا یه اینچنین استظهاری که اگه استظهار نبود اونجا میگفتیم دلیل نیست، ارث میشه ترک. الاقرب فالاقرب که روشن دلیلی نداره. و عرض خدمت شما که این نکته اگر قبول شد که روایت و نص شامل حج نمیشه، نه دلالت اطلاق لفظی داره، نه تعدی میشه کرد و الغاء خصوصیت کرد، پس بنابراین در حج، دین حج واسه رجوع به قاعده کرد. قاعده هم همینه که گفته شد. وقت میشه انسان موافق با حاشیه مرحوم آقای خویی برمت به این مقدار، در این مسئله بله موافقیم پایش، در دین نه موافق نیستیم. اونجا در دیون نص تام دلالتش به نسبه فی حسته فقط داده میشه، نتیجه یک حاشیه اینجوری میشه که تفصیل بین دو فرع اول و دوم. فرع سوم بخواهی دیگه باشه، فرع سوم برای فردا. صلی الله